گاهی عمیق و تأثیرگذار. خوش به حال اونهایی که تو این ارتباط‌های اجتماعی منشأ خیر هستن برای دیگران. اما با هم دیگه بشنویم برنامه خانه و خانواده رو.
خانواده هرچه هست نام بلند توست ای آقای مهربان، بعد از 1400 سال هنوز هم پرچمت در اهتزاز است و نام بلندت می‌وزد در باد. السلام علیک یا ابا عبدالله. به نام خدایی که نامش آرام دل و جان است. مردم خوب، خانواده های عزیز ایرانی، شنوندگان همراه، سلام. با برنامه خانه و خانواده امروز هم در خدمت شما هستیم و ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمتتون تسلیت میگم. امسال حال و هوای محرم و عزاداری ها فرق میکرد. امسال هر کسی برای عرض ارادت به سالار کربلا راهی پیدا میکرد، یکی با کمک کردن به هم نوعش، یکی با اهدای خون و اهدای پلاسما، یکی با تقبل هزینه های درمان افراد کم برخوردار، یکی دیگه با شاد کردن دل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. خلاصه هر کسی سعی میکرد ارادتش به آقا رو یک جوری ابراز بکنه. الهی که عزاداری هاتون و نظراتتون مقبول درگاه الهی باشه. هر وقت غمی، مشکلی، گرفتاری براش پیش میاد دلش قرصه، نگران نمیشه، چون میدونه خدا هست و بعد از خدا یه خانواده خوب داره که همه جوره ازش حمایت میکنن. به حق این روزهای متبرک به نام آقا الهی که کانون زندگیتون، خانوادهتون برقرار باشه و پدر و مادرتون در صحت و سلامت. این روزها چقدر خوب حواسمون باشه به اونهایی که از نعمت خانواده برخوردار نیستند و نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی دارن. هر قدر از دستمون برمیاد حمایتشون کنیم. روزها به خاطر شیوع کرونا فقدان عزیزان سخت‌تره، چون نمیتونیم به راحتی براشون عزاداری کنیم، به هم دیگه تسلی بدیم و کمک حال هم باشیم. امروز با هم میخوایم درباره تسلی دادن فرد با وجود سوگ ابراز نشده صحبت بکنیم. عزاداری کردن و ابراز احساسات به هنگام از دست دادن عزیزی باعث تسلی غم میشه. حالا تو این وضع این حداقل تسلی هم دیگه وجود نداره. اگه کسی عزیزش رو از دست بده، شما چطور با او ابراز همدردی میکنید؟ با توجه به اینکه خب نمیشه مراسمی برگزار کرد، نمیشه به دیدار صاحب عزا رفت، شما چطور به اون فرد کمک میکنید تا فرد عزادار کمی آرامش پیدا بکنه و تسلی پیدا بکنه؟ فقدان یک عزیز غم سنگینیه. در این میون اطرافیان برای برگزاری مراسم و چگونگی عزاداری اظهار نظرهایی میکنن که ممکنه صاحب عزا رو بیش از پیش آزرده کنه. خب چه راهکارهایی وجود داره که در این وضع بتونیم بهترین رفتار رو داشته باشیم؟ کمک حال فرد صاحب عزا باشیم، نه اینکه باری خدایی نکرده بر دوشش اضافه کنیم. برای تسلی دادن صاحب عزا با توجه به محدودیت هایی که وجود داره چی کار باید بکنیم؟ لطفاً اگر نظری دارید، تجربه‌ای دارید، حتما با ما در میون بگذارید و اگر پرسشی دارید حتما مطرح بکنید تا در مسیر برنامه کارشناس برنامه‌مون پاسخ شما رو بدن. نه و هفت دقیقه از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید و گزارش موضوعی مهران حبیبی رو میشنویم.
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم به خیر. ایام حسینی رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. توی این روزهایی که با کرونا داریم دست و پنجه نرم میکنیم، اگر هموطنی سوگوار بشه، از فامیلهای ما کسی داغ عزیزی رو ببینه، چگونه میتونیم توی این ایام باهاش ابراز همدردی بکنیم؟
کسی که دوربر ما خداشو فوت نشده، ولی کسایی که حالا به نظر من مشکل پیش میاد واسهشون، حالا حضوری که نمیتونن برن ببینن یا باید به صورت
تماس تلفنی میتواند اون همدردی رو به شخص سوگوار برسونه؟
ببین الان یه جویه که بل اجبار باید همین باشه. اینکه حالا یه نفر میگه نه حتما باید بیان، یا مثلا با تلفن سر شلوغه وقت نمیکنه جواب بده، اینا یه چیزی که اجباره، یه موجیه که همه باید با همین موج پیش بریم.
فامیل خیلی دورمون بودن، یه مجلس خیلی سوتوکور ما نتونسته بود کسی بره و الانم یه جور شده بالاخره آدم تسلیت تو فضای مجازی تو صفحه‌های اجتماعی میتونه بذاره.
این میتونه باری از دوش اون فرد سوگوار برداره؟
نمیتونه. حتی تماس تلفنی، حتی از دور بری سر بزنی، بالاخره داغه دیگه.
حتی امکانی که گفتن خودداری کنم، ما هم به تبع دستوراتو قبول کردیم و شرکت نکردیم و تونستیم حداقل با اس ام اس، تماس تلفنی، حتی تماس تصویری بودیم تسلی خاطرشون باشیم.
مثلا با فرد سوگوار چجوری من میتونم تلفنی یه گوشه از آلام اون شخص رو کاهش بدم؟
واسه ماها ایرانی‌ها اون تسلایی که در کنار هم بودن جا افتاده، یعنی اینه که ما دوست داریم تمام اطرافیان اینا در کنارمون باشن، این غم رو فراموش بکنن، یعنی اینکه همون که در کنارشون هستیم باعث فراموشی غم میشه. ولی با توجه به این مسئله و با این ویروس که به قول گفتنی همگیر شده، اتفاقات بعدش که خدای نکرده تو این مراسم شاید بخواد عزیزتر کسی ما درگیر این بیماری بشه و اونم ما بخوایم از دست بدیم، خدای نکرده تا آخر اون آدم بخواد پشیمونی داشته باشه بابت این بیماری که بگه من شاید باعث این اتفاق شدم.
همکارمو قبل از عید از دست دادم، 10 سال کنار هم نشستیم، واقعا خیلی برامون سخت بود، خیلی ناباورانه رفت، یعنی سالم بی یک هفته این مریضی از پدرش رو برد. خیلی ناراحت شدیم، دوست داشتیم حتما تو همه مراسماش باشیم، ولی متاسفانه فقط مراسم 40مشون از دور رفتیم، وایسادیم فقط یه لحظه نگاه کردیم، حتی نمیتونستیم بریم جلو تسلیت بگیم.
حفظ سلامتی خودمون و دیگران مهمه، اما ابراز همدردی با اون شخص هم بالاخره جایگاهی داره.
بله بله، نه یعنی هم به نفع اونها هم به نفع خودمون که ان شاءالله این وضعیت بهتر بیشتر بشه، بهشون میگیم که کرونا رفت، همش بیشتر کنار همیم، از قبل بیشتر کنار همیم، یه جوری دلداریشون میدیم دیگه. الان یه جوری شده به نظرم فرهنگ اینجا افتاده، جا افتاده که همه میدونن که الان این شرایط کسی نمیتونه، یعنی اگه خدای نکرده برای ما هم پیش بیاد، ما هم انتظاری نداریم از کسی بیاد کنارمون. واقعا شرایطی نیست، چون قبلا اینطوری بوده، ما خودمون رسم اینطوری، از اون طرف که روز اول کسی که فوت میشه تا 40 اصلا تنهاش نمیذاریم، همش پیششیم.
قطعاً اونا میپذیرن که شرایط ما یه شرایط خاصی، الان این شرایط یه شرایطیه که اگر که رعایت نکنیم خود ما هم میتونیم دوچار بشیم. فوق العاده.
اما سوگواری طرف، اون درد و رنجی رو که بهش وارد شده چجوری باید کم بکنیم؟
یه وقت مشکل مالی چیزی کسی داره، بتونه الله در حد اینکه توانشون باشه کمک مالی بکنن.
صحبت کردن تلفنی باهاش، چون نمیشه حضوری بری، بالاخره مشورتی، کمک مالی، شاید یه شرایط بحرانی داشته باشه، یا مثلا دلداریش میدم دیگه.
هنوز منتظر بود با آهنگ خاص خودش زنگ در رو بزنه. هنوز منتظر بود با باز کردن در لبخند مهربونش رو ببینه. طبق عادت رفت در رو باز کرد، اما هیچ کس پشت در نبود. یهو یادش افتاد چه ماتمی روی دلشه. شیوع کرونا همسرش رو ازش جدا کرده بود. دوباره زد زیر گریه و شروع کرد به ناراحتی و بیقراری. هنوز حال خودش تعریفی نداشت و کامل خوب نشده بود. به خاطر بیماریش خوب هیچ کس کنارش نبود تا کمی دلداریش بده. حوصله جواب دادن به تلفن‌ها رو هم نداشت. این همه رنج داشت از پادرش می آورد. زیر لب گفت لعنت به کرونا که همه رو تنها کرد. شاید در اطراف شما هم کسی باشه که عزیزی رو از دست داده باشه، یا خدایی نکرده خودتون این تجربه تلخ رو در این ایام داشته باشید و این سوگ به دل نشسته رو نتونستید با کسی تقسیم بکنید یا کسی تسلای دردتون باشه. سوگ‌های ابراز نشده دردهای سنگین تری هستن نسبت به سوگ‌هایی که زمانی برای سوگواری فرد داره. امروز با کمک دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، درباره سوگ‌های ابراز نشده صحبت می‌کنیم. سلام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همه شنونده‌های عزیز. این ایام رو تسلیت میگم، ان‌شاءالله که همگی معجور باشن. خیلی خوشحالم که باز این فرصت در اختیار من قرار گرفت که در خدمت شما و خانواده‌های ایرانی باشم. بریم ان‌شاءالله گپ و گفت خوبی داشته باشیم خانم علم.
ان‌شاءالله. آقای دکتر، همه ما می‌دونیم این که در روزهای سخت، در شرایط سخت، آدم بتونه از انرژی دیگران کمک بگیره یا با انرژی خودش به مدد دیگران بره خیلی خوبه. این درد رو کم می‌کنه. اما الان از تقریبا اسفند ماه شرایطی در کشور ما ایجاد شد به دلیل شیوع بیماری کرونا که افراد مراسم سوگواری نتونستن برای سوگهاشون ایجاد بکنن، برپا بکنن و این فاصله ها بیشتر و بیشتر شد به خاطر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به خاطر سلامت افرادی باقی مانده ای که بودن و این باعث شد که افراد با یک غم در سینه بمانند، هم این که عزیزی رو از دست دادن، هم این که تسلایی براشون نبوده. گفتیم با کمک شما امروز در این باره صحبت بکنیم که اصولا این که آدم نمیتونه همراهی بکنه با کسی که سوگواره خب خیلی سخته، اما چاره چیه؟ در چنین شرایطی باید چی کار کرد؟
خانم عباس، این ویروس کرونا ما رو در مقابل واقعا یک سری پدیده‌های غیر قابل پیش‌بینی قرار داد. یعنی ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم روزی بیاد که نتونیم حتی عزاداری، حتی در سوگ عزیزانمون بتونیم در حقیقت اون کاری که شایسته و بایسته است رو انجام بدیم. یه جوری اصلا شوک شدیم. می‌دونید این که مثلا کسی از ما فوت بکنه، کسی از بین ما بره و ما اون کمترین حد ممکنه رو هم نتونیم انجام بدیم. عزاداری که شایستشه، اون سوگواری که خودمون همیشه تو ذهنمون بوده، این بسیار بسیار تأثیر منفی روی آدم ها داد. آدم ها باید بتونن هیجانات منفیشون رو ابراز کنن خانم العباس. یعنی اگر اتفاقی براشون میفته، اگر مسئله‌ای براشون پیش میاد، اگر عزیزی رو از دست میدن، این بروز هیجانات، حالا منفی من اسمش رو میگذارم، در حقیقت منفی نیست، این بروز این هیجانات در حقیقت غم و به نوعی سوگواری باید اجازه بروز و ظهور پیدا بکنه. حالا اینکه ما در یک عادتی، در یک تاریخچه‌ای، در یک برهه‌ای، در طول زمان ما به یک دوره از عزاداری ها رسیدیم، یعنی به یک نوعی از سوگواری رسیدیم که الان اون نوع سوگواری قابلیت انجام شدن رو نداره. یعنی الان ما نمیتونیم کنار هم به نوعی جمع بشیم مثل قدیم، مجالس خط بگیریم، مجالس شب هفت بگیریم، بعد رسم بر این بود که وقتی کسی فوت میشد، حالا فامیل، دوستان، آشنایان برای تسلا دادن میومدن، میدیدی تا چند شب در حقیقت منزل طرف پر و خالی میشد، هی آدم ها میومدن و به نوعی بخشی از این غم رو از دوش اون خانواده بر میداشتن و اون خانواده اون احساس تنهایی و بی کسی رو نداشتن. اما الان به گونه ای شده که حتی در مراسم تشییع جنازه این بنده خدا هم یک سری مشکلات وجود داره و آدم ها نمیتونن و شاید اون حالت شایسته و بایسته ای که باید بشه انجام نمیشه و اون بخشی از وجود آدم هایی که باقی مونده و دلشون میخواد برای اون فرد عزیزی که اون هم به این شکل از بینشون رفته اون عزاداری شایسته رو انجام بدن، متاسفانه انجام نمیشه و این درد بزرگی تو وجود این آدم ها باقی میگذاره که کوچکترینش حالت افسردگیه، بعد حالت اعتراضه، بعد با خودشون درگیر شدنه، بعد با دیگران درگیر ذهنی، نه درگیر فیزیکی، و هی با خودش کلنجار رفتنه که اگه این کارو میکردیم نمیشد، اگه اون کارو میکردیم مریض نمیشد، اگه این کارو میکردیم از بین نمیرفت، اگه اینجوری میشد نمیشد، و این اون سوگواری که حد اکثر در آدم‌های وابسته 6 ماه طول می‌کشه، می‌بینید که تو این آدم‌ها خیلی طولانی‌تر خواهد شد و همینجوری هم می‌بینیم که توش هیچ مقداری ازش کم نمیشه و همیشه به نوعی انگار اون پس ذهنشون این رو با خودشون دارن هی کلنجار میرن و با خودشون هی تکرار میکنن و یک حالت غم پیوسته ای انگار توی خانواده هنوز وجود داره.
یعنی آقای دکتر وقتی سوگ میرسه کلن این زمان سوگواریه باید باشه برای افراد،
دقیقا
غم رو سبک بکنه.
ما 3 مرحله داریم توی سوگواری. اولین مرحله انکاره که اصلا طرف نمیتونه قبول بکنه که همچین اتفاقی افتاده. بعد این خیلی مرحلهش کمه. بعدی توی مرحله اعتراضه که ای بابا برای چی، برای من، چرا اینجوری شد، چرا نباید اتفاق میافتاد. مرحله سوم پذیرشه، یعنی قبول میکنه که این اتفاق افتاده. متاسفانه در این بحث کرونا و افرادی که توی در حیات کرونا از بین ما رفتن، مرحله اون انکار و اعتراض خیلی طولانی میشه و مرحله پذیرش خیلی به سختی میاد.
به چه دلیل؟
به این دلیل که یک، تو شوک این هستن که اصلا این اتفاق تا حالا نبوده، در مقابل مسئله قرار گرفتن که اصلا باهاش آشنایی ندارن، سالیان سال دیدن که عزاداری ها به چه شکلی بوده و به چه نحوی انجام میشده و الان اینها در مقابل چیزی قرار گرفتن که هیچ مسبوقه به سابقه براشون نیست و نه نتونستن اونجوری که باید و دلشون میخواد اون عزاداری رو انجام بدن. دو، اینکه آدم ها متاسفانه یاد نگرفتن که توی این شرایطی که پیش میاد چجوری خودشون رو تخلیه روانی بکنن. یعنی ما گذاشتیم تخلیه رو با همدردی، تخلیه رو با وجود دیگران، با صحبت با دیگران بتونیم خودمون رو این هیجانات منفی رو از خودمون دور بکنیم، اما چون این اتفاق نمیفته این هیجانات در ما انباشته میشه و این انباشتگی باعث میشه که این حال ما اون حالت بد رو بمونه و انگار جایی برای برون ریزی اینها پیدا نمی کنیم. جا خیلی وجود داره برای برون ریزی، اما چون ما به اون عادت قبلی هستیم و فقط همون 2-3 مورد رو تو ذهنمون داریم، واسه همین یه جوری ما میمونیم. یعنی این حالتی که خب حالا من چیکار کنم، حالا ما که نتونستیم این کار رو انجام بدیم، حالا که نتونستیم این کار رو انجام بدیم، باید به رویکردهای جایگزینش نگاه بکنیم.
یعنی سبک همراهی و همدردی رو باید ما تغییر بدیم.
آفرین 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 آفرین. مثل اینکه ما مثلا حالا توی جای در حد مثلا بکنید همیشه حلوا بپزن توی مراسم عزاداری، حالا جایی هست که آرد نیست، حالا باید ببینیم، حالا میتونیم خرما بذاریم، یه کار دیگه ای انجام بدیم. اینکه من حتما مقید باشم به اینکه حتما حلوا باشه و الان چون حلوا نشد من حالا بد بشه که وای ما حلوا نذاشتیم، نه، این رو میتونیم به سبک‌های مختلف دیگه انجام بدیم و در دین ما، در فرهنگ ما سبک‌های مختلفی برای سوگواری وجود داره. حتی از قدیم هم بود، میدیدید بعضیا میگفتن آقا ما سوگواری انجام نمیدیم، هزینش رو صرف مثلا امور خیریه میکنیم.
بله.
و خیلی از این داستان‌هایی که به صورت موازی اما در شاخه‌های دیگه‌ای برای سوگواری بود وجود داشت. میدونید آدم ها میشستن دعا میخوندن، نماز میخوندن، کارهای مختلفی برای در حقیقت رسوندن اون رحمت واسعه خداوندی به اون فرد فوت شده انجام میدادن، برایش کارهای خیر انجام میدادن، مسائل خیری به وجود میوردن. همه اینها میتونه به اون برگشت از اون سوگواری کمک بکنه. اما اینکه من ذهنم رو فقط ببندم به این که وای ما ختم انجام ندادیم، وای ما جبه هفت نتونستیم بگیریم، وای ما اونجوری که شد نتونستیم فامیل بیان، اونجوری که دلمون میخواست تشییع جنازه نکردیم، اگر بخوایم بشینیم به اینها فکر بکنیم حالمون خراب خواهد شد. اما اگر راه حل های جایگزین رو بتونیم پیدا بکنیم که هم برای خودمون و هم برای طرف مقابل بتونه مفید باشه، کسی که در حقیقت فوت شده و بتونه به اون در حقیقت مسائل معنوی که باید بهش برسونه، خب چرا این کارها رو ما انجام ندیم؟ و این رو هم در نظر داشته باشیم که نقش اطرافیان هم بسیار مهمه توی این مسئله.
بله، با دکتر بابا مرادی باز هم در این باره صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که اگر تجربه در این زمینه دارید و در این ایام عزیزی رو از دست دادید یا یکی از نزدیکان شما عزیزی رو از دست دادن و شما در مراسم سوگواری نتونستید شرکت بکنید و راهکار دیگری رو پیش گرفتید، حتما با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. اینجا خانه و خانواده است.
چه رسمی داری دور زمونه که هر روز توی جا عاشق خوشونه، هزارون ساله که می جنگ آدم نمیدونه گرفتار جنونه. زمونه آی زمونه آی زمونه، یکی با فرق زخمی توی مهراب، یکی فرق به خون لب تشنه آب، یکی پاهاش رو مین جا گذاشته، یکی پاشیده خونه. نفس‌های بهار باز خردل رو خاک آسمون رنگ باره تا من، همیشه عاشق است جونش گذشته که عشق آسون نبود از روز من. هنوزم کار دنیا قیل و قاله، هنوزم صلح آدم ها محاله، هنوز آدم نمیشناسه خدا رو، هنوزم قلب عاشق پایمانه. زمونه آی زمونه آی زمونه، یکی با فرق زخمی فرق به خون عبدش نگه ها، یکی پاهاش رو مین جا گذاشته، یکی پاشید خونش روی مهنا.
9 و 9:24 دقیقه از شنونده رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده هستید. امروز با کمک دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده، درباره سوگ ابراز نشده با هم صحبت میکنیم. نکته ای که هست اینجاست که چرا، به چه دلیل افراد باید سوگواری خودشون رو ابراز بکنن و چقدر بهشون کمک میکنه، اما در شرایطی که الان کرونا به وجود آورده این همراهیه و همدردیه چطور باید اتفاق بیفته، خیلی متفاوت هست. در این باره اگه نظری دارید حتما بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900.
تسلای خاطر کسی که عزیزش رو از دست داده تو این شرایط کرونا و محدودیت ها، به شخصه با فرستادن پیامک و تماس تلفنی و گذاشتن یک پیام تو فضای مجازی همدردی کردم با کسی که این اتفاق براش افتاد. متشکرم.
دوست محترمی ابوالفضل رمضانی از همدان گفتن به نظر من جدای از بحث کرونا و رعایت نکات بهداشتی میشه با چند دقیقه وقت گذاشتن در یک محیط باز و رعایت فاصله با طرف صحبت بکنیم و با تکیه بر یک سری صحبت‌های تسلی دهنده و حتی بهره‌گیری از مباحث روحی و روانی به شخص داغ دیده تسلی و آرامش بدیم. آقای طیبی گفتن که من فقط زنگ میزنم و تسلیت میگم تا تسلی خاطری باشه برای عزیزان از رفتشون و کار دیگه ای خوب متاسفانه این روزها از دستمون بر نمیاد.
با عرض تسلیت در شرایط کنونی برای تسلی خاطر عزادار، من به او تلفن میزنم و به او تسلیت میگویم و وعده میدم که حتما برای از دست رفتش قرآن تلاوت کنم تا روحش شاد شود و تسلی خاطر بازماندگان باشد. با تشکر. خدا نگهدار. نصیری از قم.
گفتن در مراسم ختم یک معزل برای بازماندگان قبل از کرونا وجود داشت که حالا با توجه به گرانی و اینها اون مراسمی که اجرا می شد یه سری تشریفاتی داشت که امیدواریم بعد از کرونا دیگه نباشه، چون واقعا اقشار کم درآمد با این مسئله مشکل داشتن. 991-675 شماره این دوست گرامی است. دوست دیگری گفتند که همونطور که در مراسم سوگواری این روزها با رعایت نکات بهداشتی شرکت کردیم، در این مراسم هم میشه شرکت کرد. از نظریشون اکبری از همدان این رو گفتن. حمید از یزد گفتن اکثر ما معنی کمک کردن رو با سرک کشیدن و زدن صحبت های گفتن صحبت های نابجا و تولید حرف و حدیث عوض کردیم و با ناآگاهی و ناخودآگاه گاهی نمک پاش زخم میشیم به جای اینکه تسلی بدیم. یکی دیگه از دوستانمون از آبادان گفتن که چامه از آبادان گفتن یکی از همکاران به رحمت خدا رفت، برای ما خیلی عزیز بود ولی به خاطر کرونا نمیذارن که بریم، خیلی سخته. خانم عطایی گفتن، البته این رو هم بگیم آقای دکتر، که بعضی ها کار خودشون رو دارن میکنن. ما در یک از اقواممون عزیزی رو از دست دادیم و تمام مراسم رو خیلی بی سر و صدا برگزار کردن و فقط میخواستن که انگار نهادهای زیرفت متوجه نشن و این کار انجام شده. این هم دیگه یه بخش قضیه است که اگر ما تمام تذکرهایی که از طرف حالا مراکز زیرفت داره داده میشه که مراقب باشید، این مراسم باید محدود باشه، در مراسم عزاداری عزیزان حالا شرکت نکنن یا با رعایت فاصله، اینها رو فکر میکنن برایش اشخاص گفتن و نمیدونن که این یه مسئله دستورالعمل کلی است و برای تمام مردم هست.
میدونید خانم آل عباس، متاسفانه معضلی که ما باهاش بعضی وقتا روبرو میشیم عقل کلیه. بعضی آدم ها واقعا احساس عقل کلی دارن، احساس میکنن که برای هر چیزی باید یک منطقی رو ایجاد بکنن. ما یک منطق داریم، یک اصول داریم خانم آل عباس. بعضی وقتا منطق برای این میاد که یا چیزی رو توجیه کنیم، یا سر خودمون رو گول بزنیم، یا گول بمالیم، یا اینکه طرف دیگه ای رو گول بزنیم. منطق نتیجه گیریه، اما اصول نتیجه گیری نداره. میگم آقا کنید، ما الان دور هم جمع شدیم هیچ مشکلی پیدا نشد، میایم نتیجه میگیریم که چون دور هم جمع شدیم و هیچ مشکلی پیدا نشد، پس ما میتونیم دوباره این کارو تکرار بکنیم. اما اصل چی میگه؟ اصل میگه آقا هر گونه